بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. توفیق نیست به حمد الله محضران بارک برادران و خواهران بزرگوار. در این مناسبت و ایام آیات بینات سوره مبارکه اعراف را بازگو میکنیم. آیه که در ادامه مباحث پیشین مطرح شد الان آیه 101 و انشاءالله آیات بعد از آن که در همین نوبت پیگیری میشود. مجموعه از حکایات پیامبران پیشین، تمدن‌های گذشته در قسمتی از این سوره مطرح شد. یه نتایج کلی و جمع‌بندی‌هایی هم به عمل آمد، یعنی در مجموع بررسی این حکایات و این نام‌های بزرگ خداوند به جریان پاره از سنت‌های خودش که ثابت و پایدار است اشاره فرمود. ابتلا، امحال، استدراج، گشایش بر اهل تقوا، نزول برکات آسمانی، زمینی بر انسان‌هایی که صلاحیت در وجود ایجاد می‌کنند و از فساد در زمین اجتناب و انصراف دارند و بسیاری از مطالبی که خواندیم و در نوبت‌های پیشین مطرح شد. الان در اینجا در یه بیان کلی تلک القرا اشاره است به هر آنچه گفته شد. تمام اون قرا، تمام اون تمدن‌ها، تمام اون جماعاتی که اشاره کردیم به اون پیامبر، میتواند جمله مبتدا و خبر باشد، میتواند مبتدا بیاید، تمام جمله بعدی با یه جا به جایی خبر اون باشد. تلک القرا نقص علیک من انبائها، این تمدن‌هایی که مشاهده کردی پیامبر، ما واگو کردیم و قصه کردیم بر تو از انباء این تمدن‌ها. گفته شده است که کلمه نقص از ماده قصه به معنای پیگیری است. پی ماجرایی رو گرفتن، پی جرمی رو گرفتن، به نتیجه رساندن قصاص است. حکایتی رو پیگیری کردن و نتایجی از آن به در آوردن قصه هست. فرمود نقص علیک، ما بر تو پیگیری کردیم این حکایات را و بازگو کردیم از انباء آن. مانند همیشه خداوند اخبار این پیشینیان رو بازگو نمی کند برای ما، بلکه انباء می گوید و انباء جمع نبع به معنای اون نخبه گزارش هاست، اون گزارش های تعیین کننده، سرنوشت ساز، قابل استفاده و قابل بهره برداری. فرمود بر تو خواندیم نبع اینها را. ولقد جاءتهم رسلهم بالبینات فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا من قبل. تمام اینها که به سرنوشت های مهلکی گرفتار آمدند و مستوجب قهر الهی شدند، اون چه واقع شد پس از آمدن بینات الهی به اتمام حجت خداوند بر این جماعت بود. ولقد جاءتهم رسلهم بالبینات، آمدند رسولان الهی با بینه و شواهد و دلیل کافی و روشن. اما فما کانو لیؤمنو به ما کذبو من قبلو، خیلی تعبیر عجیبی در اینجا قرآن به کار میبرد. فرمود فما کانو لیؤمنو، این چنین نبود که ایشان تصمیم ایمان داشته باشند، ایمان بیاورند به آنچه از قبل تکذیب اون میکردند. خب میدانیم در این مثال عامیانه عرفی گاه گفته می شود کسی که خفته است و خواب است حقیقتاً در یه حدی صدایی که گوش او را آزار دهد بشنود بیدار می شود. اما اگر کسی خود را به خفتن بزند، نخوابیده باشد بلکه خواب نما باشد، خود را به خفتن و خوابیدن زده باشد، با هیچ صدایی تصمیم بیدار شدن ندارد. هنگامی که انسان واقعا تصمیم آن دارد که بپذیرد، راه رو بیابد، به یه هدایت و به یه ثوابی و نیکبختی در زندگی برسد، نشانه های اون رو که میبیند چرا رو برگرداند؟ اجتنابی ندارد، استنکافی ندارد، به میل و رغبت میپذیرد. اما هنگامی که انسان تصمیم خودش رو بر لجاج و عصبیت و نفسانیت و کبر درونی گرفته است، هیچ امکان سعادت و هدایت بر چنین انسانی متصور نیست. این گروه های این چنینی رو قرآن این گونه جماعاتی معرفی می کنند، کسانی که ابدا در صدد ایمان و هدایت پذیری نبودند، هیچ وجهی رو برای ارتباط انبیا و کتب آسمانی و خط هدایت خداوندی بین خودشون قائل نبودند. تعبیر بسیار روشن، فما کانوا لیؤمنوا، این لام لام جهده، یعنی انکار رو میرساند. فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا من قبل، تصمیم نداشتند اینها اصلا ایمان بیاورن به اون چه از قبل تصمیمشون رو گرفته بودن و تکذیب اون کرده بودن. پس بنابراین دیگه اینجا فایده ای ندارد، نتیجه ای نیست اگر اینها رو خداوند 1000 سال دیگر هم مهلت دهد. همین است که همین است و هیچ فایده ای بر رفتار اینها مترتب نمی شود. لذا کذالک یطبع الله علی قلوب الکافرین، هنگامی که چنین لجاج و عنادی دیده می شود و نابخردی، خداوند مهر می کند، ختم الله علی قلوبهم، خداوند طبع می کند، به تعبیر به اصطلاح متداول ما پلم می کند ذات باری تعالی، در به فهم اینها رو، در به سعادت اینها رو، دیگه تمام شد. این به دلیل رفتار خود اینهاست، تا یه حدی سنت رحیمانه الهی به کار می آید. اما هنگامی که به جایی رسید که 100% لجاج و جهد و عناد اینها حاکم شد، اینجا جایی است که حضرت باری تعالی دیگه کاملا رشته ارتباط رو با این جماعت قطع می کند. این همانی است که در قرآن از آن تعبیر به ختم، تعبیر به طبع و گاهی تعابیر دیگر هم داریم که دیگه تمام میشه. ادراکات تعطیل، عقول منعطل، اون حقیقت وجودی اینها همان میشود که دیشب اشاره میکردیم. یعنی هنگامی که دریچه فهم انسان بسته شد، انسان یه پله تنزل میکند، حیات انسانی تبدیل به حیات بهیمی میشه، حیات حیوانی میشه، میشه ملائکه کلان عام. یه پله پایین در ممکن بیاید، بل هم ازن، حتی ممکنه به حیات نباتی هم برسد. فرمود کذالک یطبع الله علی قلوب الکافرین و ما وجدنا لأکثرهم من عهد. برای علتیابی و آسیب شناسی بیشتر، دو جمله دقیق و لطیف رو قرآن بازگو می کند در حال روز این جماعتی که مستوجب عقوبت الهی شدن. فرمود و ما وجدنا لأکثرهم من عهد، لحن، عبارت، ادبیاتی که به کار بسته می شود فوق العاده حساسیت خاصی دارد. نمی فرماید خداوند مثلا اینها چنین چیزی را نداشتند، می فرماید و ما وجدنا، ما نیافتیم، جستیم اما نیافتیم، وجدان نشد، یافت نشد تو زندگی اینها، چی یافت نشد؟ و ما وجدنا لأکثرهم من عهد، اکثر اینها هیچ عهدی در زندگی خودشون نداشتند، پیمانداری و میثاقی و تعهدی در وجود اینها نبود که به اینجا کشیده شدند. اولین مشکلی که خداوند برای اینها مطرح میکند فقدان عهد. اینها به جای اون که وجدان عهد داشته باشند، فقدان عهد دارند. حالا این چه عهدی است که اینجا مطرح میشه؟ اینها عهدی نداشتند که کارشون به اینجا کشید. اولین چیزی که به ذهنمون در عهد میاد، طبعا مشخص است، باید عهدی باشد که خدای صاحب دل با دل بسته است، جان آفرین با جان بسته است. اون عهدی است که خدا در فطرت آدمیان نهادینه کرده است که علم اعهد الیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان. اولین عهد عهد خداوند خالق وجود با این موجود است که در جان و فطرت و عقول انسان‌ها این تعهد رو خدا بسته است و به میثاق وجودی این عهد انسان‌های مؤمن در طول تاریخ پایبند و وفادار و دیگران گریزان و برون آمدند از این دایره عهدشون. پس اولین عهد، عهد با خداست، پیمان با خدا بر اساس تعقلات و تأملات و عقول و فطرتی که در وجود انسان حضرت باری تعالی نهادینه کرده است. انسان به عقل و خرد سلیم خودش اگر مراجعه کند، لجاج و خودبدی معنا ندارد. به فطرت خودش مراجعه کند، کمال و سعادت و نیکبختی رو در اون میجوید، نه زوال و نگونساری و بدبختی رو. اینها پا بر فطرت خودشون نهادند، پا بر عقول خودشون نهادند. حالا ممکنه در پس این عهد بالاخره پاره از مطالب لطیفتر و ظریفتری هم پیش از این باشد. اینها عهد با خدا نداشتند. اون کسی که با خدا عهد ندارد، وامش مدان که بی نماز است. هرچند هم استفاق باز است به تعبیر جناب شیخ، اون کسی که عهد خدا رو نمیگذارد، فرض خدا رو نمیگذارد، عهد تو رو چگونه میخواهد به جا بیاورد؟ اونها که با خدا عهد و پیمان ندارند، با خلق عهد و پیمان دارند. اونها که با خدا پیمان دارند، والذین هم لاماناتهم وعدهم راعون، اونها که حدود خدا رو میشناسند، حدود بندگان اون رو هم میشناسند. کسی که خدای وجود رو و خالق وجود رو به منازعه بگیرد و پیمانش با اون نقض کند، با بندگان او میخواد پیمانداری کند. اینها هیچ عهدی نه با خدا داشتن و نه تعهدی در قبال بندگان او. و این وجدنا اکثرهم لفاسقین. یه وقتی این جمله رو خدمت دوستان گفتم، داخل پرانتز عرض میکنم، کلمه جبار هنگامی که به انسانها گفته میشه، کل جبار عنید و خواب کل جبار عنید، جبار وقتی به انسان گفته میشه تعریفش اینه: من لا یرا لأحد علیه حقا، اون کسی که برای هیچ کس به خودش حقی قائل نیست و در قبال هیچ کسی هم تعهدی ندارد، این میشه جبار. تصور کنید چه موجودی میشه این؟ کسی که هیچ حقی بر خودش قائل نیست. پدر چه حقی بر من دارد؟ مادر چه حقی دارد؟ معلم چه حقی دارد؟ جامعه چه حقی بر من داره؟ رعیت، حکومت، کی اصلا به من حق داره؟ هیچ کی به من حقی نداره. این انسان میشه جبار، چون حق نمیبیند بر خودش، لذا در قبال دیگران تکلیف هم بر خودش قائل نیست. چون تکلیف نیست، تعهدی هم ندارد. این موجود میشه موجود متکبر خطرناک، آنتی سوشال، به معنای واقعی جامعه ستیز چنین انسانی، یعنی با همه سر ستیزه دارد و یه کوهی از کبر و غرور است. چنین وجودی میشه جبار به تعبیر قرآن. بوی چنین چیزی رو اینجا میبینیم. اینها ما وجدنا لأکثرهم من عهد و ان وجدنا اکثرهم لفاسقین. یک مشکلشون این، دوم وجدان نشد که عهدی داشته باشن، اتفاقا چیز دیگری داشتن به جای این که عهد در وجودشون و زندگیشون باشد. و اینا رو نیافتیم مگر اکثر اینها چه بودند؟ فاسق. دومین مشکلشون فسق. فسق هم تتمه اون عهده. در لغت گفتیم این رو بارها خدمت عزیزان که فسق به معنای خروجه. فسق به معنای خروجه، همون موشهای صحرایی که آن با آن سرشون تو لانه میکنن، در میارند و فرار میکنند و میاند و خبر میگیرند. فوبعی سقه به اینها گفته میشه به دلیل همین خروجشون. فاسق یعنی خارج. خارج از چی؟ خارج از قواعد و قوانین. قانونگریز فاسق است. حالا این قانون گاه قوانین اصولی است، گاه قوانین فروعی است. یعنی گاه یک کسی از اصول دین خارج می شود، از قوانین اصولی الهی، المبدأ و المعاد، از توحید پارون طرف در می گذارد، از فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و حساب و کتاب الهی پاشو به در می گذارد. این فسخ میشه کفر، میشه افمن کان مؤمنم کمن کان فاسقا لا یستمون. این فسق تو قرآن معادل چی قرار میگیرد؟ نقطه مقابل ایمان. این کفره. گاهی انسان نه از قوانین اصولی خارج نمیشه، از قوانین فرعی خارج میشه، اصل رو پذیرفته اما در مقام عمل خارج میشود از قوانین بعدی، یعنی از فروع دین خارج میشه، زیر پا میگذارد. این فسق نقطه مقابل کفر نیست، این فسق نقطه مقابل چیست؟ عدالت. یعنی فاسق عادل. به هر تقدیر فسق به معنای خروج از قانونه، خروج از چارچوب الهی است، یا اصولی اون یا فروعی اون. فرمود و ام وجد نا اکثرهم لفاسقین. اینها دو مشکل داشتن عمده اینهایی که به هلاکت رسیدن. یک، هیچ تعهدی با خدا و خلق نداشتن، هیچ میثاق و پیمانی رو بر نتافتند، و دوم اینکه اصولی چهارچوبی و قانونی رو رعایت نکردند. خیلی زیربنایی و بنیادی خداوند به ریشه هلاکت این پیشینیان اشاره میکند. حضرت باری تعالی تمام شد. این یه جمع‌بندی بود نسبت به اون چه گذشت و تمام حکایات پیشی. ملاحظه می‌فرمایید بین این 5-6 نامی که برده شد و تمدن‌های متفاوت، آیات زیادی فاصله شد تا اون چه الان میخوام عرض کنم. محضرم بارک عزیزان و از آیه 103 پیگیری میکنیم. هر چند اون چه از این آیه میاد به مدت به طول 40 ادامه همان ماجرا هاست، اما فاصله شد، جدا شد. اون 6 نام آمد، این نام هفتمی که میخواست بیاد با یه فاصله ای آمد. چرا؟ ثم بعثنا من بعده موسی به آیاتنا الی فرعون و ملئه. خداوند خرج این هفتمی رو جدا کرد، از بقیه مجزا مطرح کرد. روشن است عزیزان، استهزار دارید، بارها مکررن مطرح شده است که نامی که در قرآن از همه اسامی پیامبران بیشتر می آید حضرت موسی است. حساب موسی با دیگر انبیا در قرآن متفاوت است، به دلیل ویژگی های خاص شخصیتی تاریخی، ظرف زمانی، اجتماعی که موسی در اون زندگی می کند و شرایط خود پیامبر اسلام نسبت به اون شرایط، اینها عوامل مهمی است. اینا رو وقتایی بیشتر و مفصل‌تر من بررسی کردم، اما این نکته خیلی مهمه که عرض می‌کنم. محضرم بارک عزیزان، با موسی دوران نوی و عصر جدیدی در تمدن بشری آغاز می‌شود. موسی به نوعی تاریخ نبوت رو به دو نیم می کند، نبوت قبل از موسی و نبوت بعد از موسی. یعنی این پیامبر رویه و روند او، روش او با همه پیامبران قبل از خودش تفاوت دارد، به همین خاطر یه شاخصه در بین انبیا، یه معیار تمیزه، جای تشبیه و تمثیل نیست. ما تو ادبیات فارسی گاه داریم یک کسانی که تو نثر اینها رو مبدع میدونیم، تو نظم اینها رو مبدع میدونیم. ما شعر پارسی رو تقسیم میکنیم به شعر قبل از ثنایی و بعد از ثنایی. یعنی این مرد بزرگ غزنه، این مرد بزرگ خراسان بزرگ اومد و یه تحول بنیادین در شعر فارسی ایجاد کرد. یعنی اومد چشید بساط شعر رو به یه وادی دیگر. اگر فسانه گشت و کهن شد حریف اسکندر، سخن نوار که نورا حلاوتی دیگر، حلاوتی است دیگر. فرخی اینطور شروع میکنه، بعد سر در میاره از اون قصیده طولانی از ستایش محمود غزنوی متعصب غارتگر، و بنیاد ادب فارسی بر مدح و ثنا این چنینی خودکامگان گذارده میشود. شنیدم که از نقره زد دیگدان، ز زر ساخت آلات خان عنصری. عنصری ملک و شهرا کارش به اونجا می شد که دیگ پایه خانه او از طلا و نقره می شود. ثنایی میاد مسیر رو عوض می کند. یعنی یه باب جدیدی در شعر پارسی باز شد به نام شعر عارفانه، شعر عرفانی. یعنی اومد یه دنیای جدیدی تو ادب فارسی گشوده شد. کار به اونجا کشید که شعر زمن صومعه پرداز شد، شاعری از من شعر زمن صومعه بنیاد شد، شاعری از مصطبه آزاد شد. یعنی عوض میشه تاریخ شعر به طور، ولی این بیت که گفتم حال ثنایی نیست اما قصه این میشه. یعنی کار به اونجا میکشد که مولوی هنگامی که میخواد خضوع خودش رو نشان بدهد، به این شاعر بلند آواز شیعی خضوع خودش رو نشان میدهد، این حکیم توانمند مجدود ابن آدم ثنایی. همان که در حماسه اون زیبای قدیریه او مدحت کن و بستای کسی را که پیامبر بستود و سنا کرد و بدوداد همه کار. از قدیریه فوق‌العاده زیبایی داره، مرادم این نیست. اما میبینید وقتی میخواد تمجید کند شخصیت شاعری رو و سنایی رو، با نهایت خضوع و تواضع میگوید که شعر من شعری نیست در زبان سنایی. ترک جوشی نیم خام است این کلام، ترک جوشی نیم خام است این کلام، از حکیم غزنوی بشنو تمام. اگر میخواید حق مطلب رو بدانید، برید حدیقه رو بخونید، نه مثنوی من را. اون حق مطلب رو ادا کرده. ببینید این میشه سنایی مبدعه. به نظر من موسا یه مبدعه، یعنی تقسیم میکنه دوران نبوت قبل از موسا، دوران نبوت بعد از موسا. تا زمان موسا یکنیم هیچ پیامبری نیامد که تمدنی بنیاد کند، تمدنی رو ویران کند. موسا اومد یه تمدنی رو ویران کرد و تمدنی رو بنیاد کرد. تا زمان موسای کلیم هیچ پیامبری نیومد پنجه در پنجه یه طاغوتی بیفکند به زیرش بکشد، اما موسا اومد این کار رو انجام داد. یعنی یه دوران جدیدی رو در تاریخ بشر موسای کلیم ایجاد کرد. لذا جا دارد که این مرد نام او در قرآن به این مقدار بیاید. و ویژگی های شخصیتی اون هم فوق‌العاده است. اینها یه بُعد قضیه است. خب بالاخره شما ببینید داخل پرانتز ایام متعلق به مولانا و سید الحسین صلوات الله و سلام او علیه سرز میکنم سلام. یکی از شیوه های نگاه به کار سید شهدا و عظمت شخصیت حسین ابن علی و یارانش، عزیزان، تعرف الاشیاء به ازدادها، نگاه کردن به نقطه مقابلشون و دشمنانشونه. شما اگر بشناسید دقیق بنی امیه را، خصوصا این پدر و پسر را، یزید و پدرش رو، اگر بشناسید به اصطلاح والیان یزید را، اگر دودمان عبید الله زیاد رو خوب بشناسید، اگر واقعا سرکردگان این گروه رو درست بشناسیم، عمل کرده اینها رو ببینید دقیقا قبل از عاشورا، تا عاشورا، بعد از عاشورا، بعد میفهمیم چه کردند یاران حسین ابن علی در محضر مبارکش، بعد میفهمیم واقعا چه حقیقت عظیمی و سید شهدا بنیاد نهاد. وقتی میفهمیم به چه سخاوت و رذالت و پستی میرسد کار کسانی که جامعه مسلمانی به تن کردند، و تفاوت اینها رو که میبینیم اونگاه مشخص میشه. اونهایی که الان تو این جریان فرعون و موسی میخوانیم، انشاءالله میرسیم امشب یا فردا شب، که بالاخره اینا گفتن ان لنا لاجر، میخوایم مقابل موسی بیستیم، چی گیر ما میاد؟ صدر تا ساقه، کوچیک تا بزرگشون، از ملعون اولشون بگیری تا آخرشون، همشون دنبال این بودن. کم ته بلنا، این متن تاریخ، کم ته بلنا. چقدر گیرمون میاد سر این یا اونو بیاریم، انگوش با انگوشتر بیاریم یا تنها بیاریم؟ چقدر گیرمون میاد؟ از اون طرف گروهی رو میبینید که سینه ها رو آماده کردن که متا نفوز و معک، کی به فوز میرسیم و به لقاء الله نائل میشنیم. اینجا میفهمیم وقتی این تقابل رو میبینیم در این گروه. موسا رو بهتر وقتی میشناسیم که فرعون رو بهتر بشناسیم. فرعون کاهن بزرگ، صاحب قصر بزرگ، ترجمان کلمه فرعون. و استعذار دارید خود این واژن یا عنوان عمومی است، افرادی داشته است. مثلا میگه فرعون 1 2 3، اینطوری نمیگید سوپر مثلا در نظر القاب گفته میشه 1 2 3 داریم، شماره داریم. فرعون یا عنوان کلی، اما ترجمانش به پارسی همین که عرض کردم، و عنوان کلی دور سلسله ای که اینها دیگه قدرتمندترین سلاطین سرزمین جبت، اجبت، مصر اون روز بودن و جبت امروز دنیا، سرزمینی که آثار اونها و دوران اونها الان هم باقی است. یعنی آنان که منکرن بگو روبرو شوند. شما از عجایب ششگانه دیرینه روی زمین، صدر اونها اهرام ثلاثه مصر است. و خب دوران اینها رو نگاه کنید و بررسی بفرمایید. بگیم چه بوده است، چه کردن، بعد اونگاه متوجه میشیم چرا خداوند بیشتر نام این مرد رو مطرح میکنن و بازگو میکنن. اینها یه طرف قضیه است. یه سوی قضیه هم به طور کلی به دلیل این که در شرایط زمانی پیغمبر مکرم اسلام بهترین مدل و نمونهی که نشان میدهد عظمت علمی، جایگاه، اعجاز نبی مکرم اینه که این قوم طولانی پرمدعای دامنه‌دار رو یک به یک برق ورق ورق سطر سطر زندگی اونها رو قرآن بازگو کند. یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، این کاری کردید، این کاری کردید، این کاری کردید، این طور بودید، این طور بودید، دقیقا کف دستشون داره گذاشته میشه. هیچ شبهی باقی نمیگذارد در عظمت و اعجاز کار پیامبر که تاریخ نهفته سکرت به تعبیری و اون رازگونه پنهان مخفی شده بنی اسرائیل رو میکشد پیامبر بیرون و رو میکند برای دوستشون و دشمنشون. هیچ جایی باقی نمیگذارد در تردید این کار رسول خدا و این نزول وحی به این معنا. و از دل اون در ساموزی ها در طول زمان، یه وقتی اشاره میکردم به دوستان عزیز، همین الان نوترین روش شناخت غرب بررسی آیات موسی در قرآن است و بنی اسرائیل عزیزان در قرآن. دریغا که ما توجه نداریم. قرآن پژوهان ما به این مسائل از این دریچه ها کمتر نگاه میکنن. زنده زنده است این آیات. نو به نو. همین الان قابل انطباق در صحن عمومی جامعه بشریس بسیاری از این حال و هوایی که خداوند بازگو میکنن. کفایت میکنن همین مقدار. ثم بعثنا من بعدهم موسى. پس با توجه به این نکات کلی که عرض کردیم، این قسمت رو خدا مجزا مطرح میکند. از پیامبران گذشته یاد شد، کلیاتی مطرح شد، موسا میاد، باز فاصله گرفته میشه و مطالب تا پایان سوره مبارکه ادامه پیدا میکند. فرمود ما مبعوث کردیم من بعدهم موسى با آیاتنا الى فرعون و ملئه. موسا رو مبعوث کردیم با آیات خودمون. آن میگد الى فرعون و ملعه. موسا به سوی فرعون و ملع آمد. ملع هم که میدانیم ملعان پوری، همون اشرافی که همیشه گفتیم حال و هواشون رو. خب جناب موسا به کی مبعوث میشود؟ آیات دیگر میبینیم که رسولن الى بنی اسرائیل، و بالاخره میاد برای بنی اسرائیل و میاد برای الان همینجا میبینیم نجات دادن اینها. اما ابتداعا قرآن میگه آمد، مبعوثش کردیم به سوی فرعون و ملأ فرعون. و کار دقیق همینه. بالاخره جناب موسی بود با کی ابتدا حرف اولش رو بزنند؟ گاهی ما تو بعضی از بررسی ها، مقابله های با بعضی از جرائم میگن آقا چرا دانه درشت ها رو رها میکنید اومدید به خورده پاها؟ شما برین دانه درشت ها رو بالاخره حساب کارشون برسید. چرا به این خورده پاها به نوعی عرض به خدمتون سر و کار دارید؟ هنگامی که این پیغمبر بزرگوار الهی می آید، باید ابتداعا برد سراغ کسی که کلید کار دست اوست در یه جامعه. کسانی که به جامعه خط میدن به طور کلی اساسا در طول تاریخ چه کسانی بودن؟ دو گروه هم که اینا بیشترین اثر رو در صلاح و فساد جامعه داشتند و دارند، صاحبان زر و زور، یعنی قدرتمندان، صاحبان بنگاه های قدرت در جامعه، و ارباب فکر و تأملات و فرهنگ. یعنی همیشه این دو کس در جامعه بیشتری نقش رو در خط دادن به اجتماع دارن. همون جمله‌ای که شنیدید امیر هم فرمود، سنفان ازا سلقا سلحت الامه و ازا فسدا فسدت الامه، العلماء و الامراء. دو گروه هم اگر صالح باشن جامعه صالح، اگر فاسد باشن جامعه فاسد، عالمان و حکام. این اساس یک اجتماع است. یعنی این قدرت‌های سیاسی با پشتوانه‌های اقتصادی هستند که به جامعه خط می‌دهند. خوی شامان در رعیت جا کند، چرخ اخضر خاک را خضرا کند. آن رسول حق قلاووز سلوک گفت الناس علا دین الملوک، گفت الناس علا دین الملوک. این یک. خب بعد هم عالمان در یه جامعه، مردم به علما نگاه میکنن، به صاحبان فکر و اندیشه نگاه میکنن، از اونها خط میگیرن، اونها هم به جامعه خط میدن. لذا میگید زلت العالمه، زلت العالم، لغزش یک عالم به مثابه و منزله لغزش یک عالم است. چون اینا دارن خط میدن به جامعه دیگه، جلو دارن دیگه اینا. این پیغمبر بزرگوار الهی تو این شرایط به اصطلاح دشواری که اومده است که این نمیتونه بره سراغ تک تک آحاد پابرهنه جامعه بگوید حالا چنین و چنان، ابتداعا باید این سلیم آبز سرچشمه بجوی، باید برد سراغ فرعون، سراغ عالمان این جامعه، اشراف این جامعه و سخن رو با اونها شروع کند مطالب و اون چالش جدی خودش رو با اینها که بتواند در بدنه اجتماع اثرگذاری بعدی خودش رو پیاده کند و ببیند. لذا فرمود ثم بعثنا من بعده موسی با آیاتنا الى فرعون عمله. خب آمد اما فظلموا بها، آمد موسی با آیات خودش به سوی فرعون و ملک، فظلموا بها. این همون به نوعی اجمال و تفصیل رو میبینید، براءت استحلال رو میبینید، یعنی اینکه اول خداوند یه اشاره کلی میکند بعد حالا میخواد 40 آیه این یک آیه توضیح داده بشه، تمام 39 آیه میشه توضیح همین یک آیه. آمد با آیات، اما ظلم کردند اینها با آیات الهی، به ها زمینش میخوره به آیات، اینها با آیات خدا ظلم کردند. ظلم با آیات یعنی چه؟ از ظلم فی کل شیء به حسبه، ظلم در هر چیزی یه مثال خاصی داره دیگه. وقتی شما این غذایی رو میل ندارید میخورید، به این غذا اسراف، به این غذا ظلم کردید. ظلم به خوردنی ها یعنی چی؟ یعنی اسراف. اسراف ظلم به خوردنی هاست در خوردن ها، تصور بفرمایید. در هر چیزی ظلم از جنس خودشه، ظلم به نعمتهای الهی یعنی اسراف، ظلم به نعمتهای الهی یعنی کفران، کفران ظلمه. ظلم به آیات الهی چیست؟ تکذیب، تکذیب کردن، استناد اینها رو به خداوند قطع کردن، اصالت اونها رو نپذیرفتن، این میشه ظلم. فظلموا بها، نپذیرفتن اصالت این آیات الهی را. خب فنظر کیف کان عاقبت المفسدین، بنگرید ببینید عاقبت مفسدین چه بود، تعبیر عوض میشه. الان فرمود فظلمو، ما در انتظار این بودیم که بگوید فنظر کیف کان عاقبت الظالمین، اما فرمود کیف کان عاقبت المفسدین. یعنی چی؟ یعنی اونها که در مسیر ظلمن کارشون فساد و تباهی است، اونها که به فساد و تباهی میل دارن یقینا سر از ظلم در می آورند، این دو با هم ملازمند. فنظر و کیف کان عاقبت المفسدی. خب حالا با این یه اشارهی که میشه دیگه اصل تفصیل و توضیح ماجرا بیشتر شروع میشه. و قال موسی یا فرعون انی رسول من رب العالمین، آمده است این مرد الهی و وارد شده است دیگه، جزئیات و مسائل ریز نیست، اومده وارد شده است مقابل این طاغوت بزرگ روزگاران ایستاده است. یا فرعونو، بدون هیچ سخنی و کلامی و نیازی نیست که بالاخره آستان بوسی کند و چاکری کند و با چه لفظ و بیانی سخن بگوید، یا فرعونو انی رسول من رب العالمین، من رسولی هستم از سوی پروردگار. اولین نکته اینه که خودشو معرفی کند، اما موسی در معرفی نیاز ندارد که بگوید من موسی پسر عمران هستم، مثلا 45 سال سنم، قدم 180 است، وزنم چند فوت است، مثلا چند کیلوست، نمیدونم فلان و چنین، و عرض به خدمتون متأهلم، از محله فلان هستم. نیاز به معرفی شخص نیست، بلکه چی باید معرفی بشه؟ شخصیت، جایگاه. این شیوه معرفی در قرآن است. انسان ها در قرآن به شخصشون معرفی نمیشن، به شخصیتشون، به صفاتشون معرفی میشن در قرآن، نه به شخصشون. شخص محوری نیست، نمیگوید که من کیم، میگوید که انی رسول من رب العالمین، من رسولی هستم از سوی پروردگار جهانیان. انی رسول من رب العالمین، خیلی زیباست. از منظر و جایگاه رسالت و انتصابش به خدا خودش رو معرفی میکنن. ما اون چه داریم؟ از رسالتمون داریم، خودمون چیزی نداریم، همه از اوست. انی رسول من رب العالمین. ضمناً بدانید حقیق علی الله اقول علی الله الا الحق، و حقیق، کلمه حقیق از ماده حق، فعیل است به معنای فاعل، یعنی حق علیه، یعنی حق است قطعا که من جز حق با شما سخنی نگویم، ثابت و مسلم است که جز به حق و راستی و پاکیزگی سخن نمیگویم. همیشه اشاره شده است سه نکته اساسی سرمشق اولیه پیامبران تا جواب مثبت ندن، امتحانشون رو درست ندن، طی نکنند این وادی رو، خدا پیامبرشون نمی کنند. ما بعث الله نبیا الا به صدق الحدیث و اداء الامانه و الوفاء بالعهد. انبیا باید اول تست صداقت، امانت، وفاداری رو بدن، بعد پیامبر بشن. از آدم تا وجود نازنین خاتم محمد مصطفی. آن چه میگویم همه بر موازین صدق و صداقت و راستی استوار است و آمدم که جز حق نگویم. خب پس ابتداعا معرفی. خب حالا جناب علی رسول من رب العالمین هستید، چه در چنته دارید، مایه شما چیست؟ قد جئتکم ببینة من ربکم، با دلیل میگم من رسول رب العالمینم، بینه دارم، دلیل واضحی دارم که اثبات کند رسالت من را، که مدعی نباشم. مدعی بسیارن، کی میتونه ادعاشو ثابت کنه؟ ببینة من ربکم، هر زمان نیاز بود ارائه میکنیم. دو، سوم، پس من رسول رب العالمینم، بیانه و دلیل کافی برای اثبات معنای خودم دارم. حالا خواسته من چیه؟ خواسته اول من فارسل معی بنی اسرائیل، من اومدم این فرزندان یعقوب و اسرائیل را، بنی اسرائیل یعنی فرزندان اسرائیل، اسرائیل یعنی کی؟ یعنی یعقوب. اسرائیل، ایل خدا، اسراء سرباز، مجاهد، یعنی سرباز الهی، مجاهد الهی را که لقب یعقوب نبی است، من اومدم فرزندان اسرائیل و فرزندان یعقوب را که سالیان سال است بعد از هجرت با یوسف به مصر و به زوال رسیدن به اصطلاح دوران بازماندگان یوسف به اسارت در اومدن، سالهای سال است. اینا زیر چنگال شما، اینا بردگان شما شدن، اینا شدن سبتی ها، شما شدید قبطی ها، بومی های مصر، حاکمان جبت، قبط از همین ماده میاد. اینا هم شدن اسیران زیر چنگال شما، این پیغمبرزادگان و این انسان های این چینی. ما اومدیم این هزاران هزار این برده را، عبد بنی اسرائیل، اینا را عبدشون کردی، ذلیلشون کردی، بردشون کردی. من آمدم که زمزمه رهایی کنم، اومدم که اینها رو به آزادی برسانم، پیام آور آزادی این مردمانم. فارسل معی بنی اسرائیل، خیلی جالب است که ارسل از ماده رسل، پای شتر رو باز میکنن راه میفته، میشه ناقتون رسله، ناقتون رسله. من اومدم بندها رو از دست و پای اینها باز کنم، اینها رو آزاد کنم. اساسا دور نیست که رسالت هم که از این ماده میاد، ببینید رسول کسی است که چی میشه؟ آزاد میشه از بند و قیدهایی که دیگران در بندشن، رها میشه از خیلی از تعلقاتی که دیگران با همون تعلقات زندگی میکنن. فرمود فارسل معی بنی اسرائیل، رها کن همراه من بنی اسرائیل، این خواسته ما. خیلی خوب، پس یک خودشو معرفی کرد، حجت و استدلال کافی داریم، هر زمان که بخواهی ارائه میکنیم. خواسته ما هم آهنگ و زمزمه رهایی فرزندان یعقوب است از این اسارت چندین ساله، این که زیر چنگال شما خورد شدن به گونه ای که یذبحون ابناءهم، شما کشتید فرزندان اینها رو، نسل کشی با اینها کردید، پسرانشون و زنانشون رو به غارت بردید و و چیزهای دیگری که در جاهای دیگه قرآن میاد و اینجا نمیاد. قال ان كنت جئت بآية فأت بها ان كنت من الصادقين. خب خیلی جناب موسی خیلی تند رفتی، یه قدری آهسته برو که ما هم برسیم به تو. قال ان كنت جئت بآية، اگر راست میگویی آیه ای داری، فأت بها، بیا بر نشان بده. اگر از راستگویان هستی، اون نشانه خودت رو که ادعای تو رو ثابت میکنه بر ما عیان کن. دیگه موسی هم قبلا طرح کارشو طی کرده، کارآموزیشو دیده، دوران گذشته قبلا به خوبی از پس کار بر اومده، هنگامی که در وادی طور بود، هنگامی که رسالتش رو میگرفت، خدا بهش گفت الغساق بیفکن، چنین کن. بعد ترسید، عقب پا کشید، اومد جلو، آموزش لازم رو دید، کاملا مهیا شد برای چنین روزی. حالا هم با قدرت اومده است با اون پشتوانه، با اون دوران آموزشی که دیده. فعلقا عصا فاذا هی ثعبان مبین، همانی که آموزش دیده بود در طور افکند، عصای خودش رو افکند. البته اینو توجه دارید، این که رو عصا تأکید میشه در میان بنی اسرائیل از سنت های قطعی بود عصا به دست گرفتن. سن نمیشناخت، سن نمیشناخت. اساسا به طور کلی این سنت عصا و عصا زدن، خود عصا زدن نماد چیه؟ نماد احتیاط. میگید در زبانسای فارسیمون میگیم یه قدر چی را برو؟ دست به عصا را برو. یه قدری اینقدر بیپروا نباش، یه کمی دست به عصا را برو. خود این نشانه احتیاط، یعنی ما به دوتا پا تکیه نمی کنیم، یه سومی هم میگیریم که طوری نشه، مشکلی پیش نیاید. مثلا فرض بکنم این خودش رمزی بود، یه نشانه بود که در بنی اسرائیل وجود داشت، به این خاطر با عصا بیشتر سر و کار دارن و از این عنصر استفاده میشه در اینجا. فعلق عصا فاذا هی ثعبان مبین، خب خداوند این چوبی که در دست موساس افکند و از دل اون اژدرها در آمد به تعبیری، شد یه ثعبان مبین. ثعبان یعنی مار بوعا، یعنی یه مار درشت جسیم. توجه دارید؟ مبین، کاملا روشن که چیه، تصوری تخیلی نبود، چون الان میرسیم قسمت بعدی، کاملا روشن و واضح بدون هیچ ابهام. چون عصای موسی اونجا مار شد، عقل را بر ساکنان اخبار شد. یعنی وقتی این چوب اژدرها شد، مشخص شد تو این خلقت، تو جامد اون هم حیات هست، میشه از دل این چوب هم اژدرها بدرآید. اما دستی میخواهد مانند دست موسی که بتواند از دل این اجزاء خلقت حیات رو بیرون بکشد. باید دستی باشد مانند دست نازنین نبی مکرم که سنگریزه رو کف دستش بگیرد و نجوا شنیده شود. باید این دست باشه، باید اون نفس باشه، باید حزی علی که به جزء نخله، باید مریمی باشد که تکیه به این نخله خشکیده بکند، خرمای تازه و رطب از آن فرود آید. میشه این اتفاقات میفته تو خلقت، یعنی هست در دل این جماد، این شعور، این جان، اما ارتباطی میخواهد که بتواند برون آورد. فعلقا عصا فاذا هی ثعبان مبین. یک دیگر آموزشی که دیده بود موسی، اون رو هم رو کرد و نزع یده، دست رو برون کشید، برد درون جیب، گریبان، لباس، جامه، به در آورد. فاذا هی بیضاء للناظرین، یک بار گویا از کف دست موسی خورشید وش نوری می آید و برخشی می آید. این همون ید بیضا که میگید، همین دیگه. بالاخره لناظری، برای بینندگان. گفتید بیاور، آوردیم. حال چی؟ خیلی مهمه دیگه. الان ابتکار عمل دست کیه؟ دست فرعون و اطرافیان فرعون است. الان اینجا موسی کیشماتشون کرد، یعنی چیزی نشان داد با دوتا حرکت که دیگه اینا تموم شد کارشون. باید یک کاری بکنن که از این بنبست سیاسی بیرون بیان، از باید ابتکار عمل به دست بگیرن. نوعا تو دنیا این برون آمدن از این بنبست ها چیست؟ کار تبلیغاتیست. روز به روز داریم میبینیم در سطح دنیا. لذا اینها سری کار تبلیغاتیشون شروع کردن، گفتن که قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم. اولین کاری که باید انجام بدن اینه که کار موسی کار الهی بود، سحر با معجزه پهلو نزند دل خوش دار. اینها که کارشون سحر نبود. الان میبینیم چی میشه انشالله، فردا شب میخونیم، شبهای بعد میخونیم. این گردن کلفت ها و پهلوانان میدان سحر، فالقی از سحرت و ساجدین، به خاک میفتن به تمام وجود، معترف، مقرن، معترفن، مزعنن، میدونن که کی هن چی هن. کار موسی که سحر نیست، این بازی ها و عباطیل و تصورات و تخیلات نیست. امر امر الهی است، اعجاز الهی است. لذا اینا باید چیکار بکنن؟ اولین کاری که باید بکنن باید رشته اتصال موسی و قدسیت کار موسی رو قیچی کنن. یعنی اولین کاری اینه که بگن آه این معجزه نبود، کار الهی نبود. پس بنابراین موسی هم رسول نیست. کیه؟ یه ساحرش مثل دیگران دنبال منافعش. یعنی اولین خطی که در تبلیغ پیش گرفتن اینه که قداست چکنی کنن، اصالت موسی و اعجاز موسی رو خرد کنن، له کنن، بگن آقا این پیامبر یه نابغه‌ای بوده، این پیامبر مسلمان ها پیامبر که نبوده، یه انسان استثنایی بوده، خیلی هوشمند بوده ها، در اون زمان جزیره العرب با این آیکیوی بالا، با این یه خیلی انسان نابغه. بله قبول داریم خیلی نابغه بوده پیامبر اسلام، اما پیامبر که نبوده، رسول خدا که نبوده. این خطی که در طول تاریخ عمل شده عزیزان، برای این بدونید این نشانه انفعال و ضعفه. کسانی که این شیوه رفتار رو داشتن، اینها در مقابل موسی ضعیف شدن، کاری نمیتونستن بکنن جز این. لذا اومدن بشکنن قداست کار رو و کار موسی رو از اوج به زیر بیارن، بگن نه این کلام بشره، این فلان از هم در طول تاریخ عمل شده است. من قوم فرعون انها ظال ساحر علیم. آه این موسی ساحره، کار اون وحی نیست، اعجاز نیست، این سحره. یعنی بالاترین ترفندی که در مورد قرآن دشمنان پیامبران روز در سرزمین مکه به ذهنشون رسید چی بگن؟ گفتن این هازا الا سحرون یوزر، این قول بشره، سحره، این کلام خدا نیست. ببینید یه اتحاد تاریخی هست تو این موضع گیری های سیاسی این چنینی. اینها گفتن ساحر است، البته ما اعتراف میکنیم با کمال احترام که خیلی ساحر علیمیه، خیلی کاردان است، کارش خیلی درسته، یه ساحرش خیلی توانمند، خیلی علیم و قدرتمند و کاردان و ساحران علیم، اما کارش که سحره. بالاخره بریم ببینیم انگیزه ها چیه، پشت پرده چه خبره. بحث امنیتیه، این دیگه سخنانیست که همیشه میشنویم در دوران، در روزگاران میشنویم، در دنیا میبینید این حرف رو. بحث امنیتیه، این اقدام علیه تمامیت ارضی این مملکت کرده. یورید و ان یخرجکم من ارضکم، این موسی آمده است که مردم مصر شما را از این سرزمینتون بیرون کنند، اقدام علیه امنیت این سرزمین داره میکنند. یورید و ان یخرجکم من ارضکم فمازات امرو. خیلی جالبه، ببینید چی داره این حرفا رو میزند، دستگاه سخنگوی دستگاه فرعونی. خب این همون فرعونیست که میگفت علی سلی ملک مصر، کی میگی شما چی؟ ملک مصر مال کیه؟ ارث پدر منه، بال منه. علی سلی ملک مصر، ملک مصر از آن من است، این انهار در زیر پای جا من جاری میشود، کی جرأت نفس کشیدن دارد؟ حالا که توی بنبست و یه شرایط این چینی پیدا کرده است، حالا گیر کرده چی میگه؟ میگه یورید ان یخرجکم من ارضکم فما ذات امرون. دیگه به بازی داره میگیره مردم را. حالا مردم جایگاه پیدا میکنن وقتی تو این شرایط قرار میگیرد، این از سرزمینتون شما رو میخواد بیرون کند، از ارض شما میخواد بیرون کند. ارض شما این در کار نبود، این گفت سرزمین خود منه، حالا میگه ارضکم من ارضکم، میخواهد شما رو از این سرزمینتون بیرون کند. فمازات امرون، از آراء عمومی استفاده کنیم، نظر شما چیست، بفرمایید چه بکنیم با موسی. خیلی زیباست آیات، فوق العاده است. قالو، خب رایزنی ها انجام شد و به این نتیجه رسیدن که ملأ دان درشت ها، سیاست گذاران به این نتیجه رسیدن که الان نمیتونن با موسی برخورد کنن. یعنی الان اگر موسی رو بگیرند، موسی رو بکشن، اعدام کنند، اصلا موسی و برادرش هارون رو بکشن، بعد میدونه چی میشه؟ بعد اون وقت میدونه خون چه میکنن، بعد میدونه چه جو اجتماعی ایجاد میشه. اصلا چنین آمادگی نیست که این برخورد تند خشنی با موسی و برادر رو باشه. خب بسیاری از افراد که تو این شرایط مظلومانه کشته میشن، اصلا این خودش میشه مبدأ، میشه سرمنشه یک تحول اجتماعی، اصلا زنده میشن بعد از شهادتشون، خیلی ها آثارشون، برکاتشون تازه بعد از شهادتشون میاد، بعد از کشته شدنشون میاد. فرض بفرمایید، گفتن این نمیشه، باید ما جامعه رو آماده کنیم بعد اونگاه هر کار خواستیم با موسی میکنیم. آماده کردنش چیه؟ ابتداعا باید منزلت موسی رو بیاریم پایین، خوردش کنیم، به تعبیر ترور شخصیتش بکنیم، بعد میتونیم هر کار خواستیم انجام بدیم. قالو ارجه و به اخاه، ارجاع به معنای تأخیر، دست نگه داشتن، نگه دارید موسی و برادرش رو. ارجه و به اخاه، فعلا عجله نکنید، تحت الحفظ باشند اینها، مراقبتون بکنید. و ارسل فی المدائن حاشرین، بفرستید در مدائن، مدینه مفردش، در شهرهای مصر این سو اون سو، حاشرین، حاشر به معنای گردآورنده با قدرت و عنف، برید جمع کنید از سرزمین مصر. چی رو جمع کنید؟ یک همایش فراملی، یک همایش گسترده ایجاد کنید. یعتوب به کل ساحر علیم، هر ساحر قدرتمندی که در مصر پیدا کردید بیاید. تمام صاحبان اندیشه مصر که اون روز دانشمندانشون و حکمانشون ساحران بودن، همه اینها رو یک جا برای مقابله با موسی بیاریم جمع میکنیم، از تمام این اندیشه ها استفاده میکنیم، بدونید که میتوانیم چهره اون رو مخدوش کنیم. یعتوب به کل سحار ساحر علیم، و جا از سحرت و فرعون، قالو ان لنا لاجرا ان کنا نحن الغالبین. آمدند از سراسر مصر این جمعیت جمع شد، اومدن یه نشست خصوصی با فرعون دارن. تمام اینها حرف اولشون همه این بود، بسیار خوب جناب فرعون، ما در خدمت هستیم و سر مبارک سلامت باد، اما اول بفرمایید ان لنا لاجرا ان کنا نحن الغالبین. این آیان وکلا به شرط پیروزی در این پرونده اینطور مثلا هست، اگر ما تو این پرونده پیروز شدیم آیا اجر ما میرسد؟ یعنی حرف اولشون چیه؟ نان است، حرف اولشون اجر است. این نلنان لحجرن این کنان نحن الغالبین. قال نعم، نعم جواب موافق 100%، نعم این که چیزی نیست. و انکم لمن المقربین، نه تنها اجر شما میرسد، مزد کامل میرسد، نان میرسد، بلکه نام هم میرسد، مقام هم بهتون میدیم، پست هم بهتون میدیم، جا هم بهتون میدیم، از مقربین خواهید بود. خب دیگه دغدغه عمده مردم دنیا همین است، نام است و نان است. گفت که ما این موقعیت رو هم به شما خواهیم داد. اینها آماده شدن با این وعده هایی که داده شد برای هماورد و مقابله با کلیم الله. اما خب حالا این دو نکته خودش دیگه نقاط ضعف، از همینجا شروع شد، از همین خواسته اینها نقطه ضعف شروع شد و نقطه قوت موسی. انشالله ادامه بحث و فردا شب خدمت عزیزان پیگیری خواهیم کرد. خدای سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید، دست ما از دامن قرآن بهتر در دنیا و عقبا کوتاه مگرداند، توفیق استفاده بهتر و زندگی در سایه رحمت قرآن رو و اطلت رو نصیب همه ما بفرماید.